سلام آقای مقیمی.
سلام.
نادیا زابهی هستم از کمپین دفاع از زنانی سیاسی و مدنی باتون تو من تماس میگیرم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. من صحبت داشتیم، بیشتر کسانی که توی این مدت از خبر آزادی خانم آتنا فرقدانی خبردار شدن. اول از همه خیلی تبریک میگم خدمتتون برای این دستاورد بزرگ و تلاشای مداومی که کردین. براتون در واقع آرزوی موفقیت بیشتر میکنم برای تمام تلاشایی که دارین برای همه زندانیان انجام میدین و همه موکلانتون. در این مورد خاص چند تا سوال دارم.
ممنون از شما و امید این که ما هیچ وقت زندانی سیاسی یا اصلا کلا زندانی نمیشته میشیم یا به حد اقل برسه، یعنی بتونیم جامعه رو عدالت کیفری رو جوری احیا بکنیم که انسان ها با یه همچین مشکلاتی مواجه نشن.
بله، صد درصد. در مورد خانم آتنا فرقدانی، آیا پروندهشون بسته شده و میشه این نتیجه و حکم رو قطعی دونست یا اینکه هنوز مراحلی هست؟
نه، دیگه پرونده در واقع رأی دکتر تجدیدنظر قطعی است و مخدوم شد.
بسیار.
ایشون سه سال حبسشون از اون مجموعه حبس ها که دو هم دوازده سال نوما بود، یه دونه سه سالش برای چهار سال تعلیق شده. تعلیق هم یعنی این که اگر کسی جرمی دوباره انجام بده تو اون مدتی که حبس تعلیقی داره، حالا چهار سال، دو سال، پنج سال، هرچی، تو اون مدت یه جرم جدید انجام بده، این حبس تعلیقی هم و
بله بله. ما متوجه هستیم که در مدت زندانی بودن خانم آتنا فرقدانی مشکلات زیادی براشون در زندان به وجود اومده بود. ممنون میشم اگه بتونین به ما اطلاعاتی بدین که حال عمومیشون الان چطور هست و مشکلاتی که به طور خاص داشتن در این چند وقت پایانی دوره حبسشون چیا بوده؟
وقتی که تو دورد و کسی تو دورد رو میکنه مثلا بعد هم با مشکلت مواجه میشه، ولی چیز خیلی مهمه ایشون رو یه خوبی دارن و یه خاصی دارن و من فکر میکنم که خب الان هم که آزاد دارن بهتر خواهم شده نداره، هم روی هم جسمی و در کل مشکل خاصی نداره، فقط همون تو مدت خب اتصال غذا بشن، اتصال غذا خیلی جدی داشتن و خب بالاخره اذیت شدن. ولی الان خدا رو شکر همه چیز
خیلی عمالی. یه مدتی در صحبتاشون خانم فرقدانی از رفتارهایی که در زندان با زندانیان میشد صحبت میکردن. آیا این مسائل همچنان در ادامه حبس ایشون تا پیش از آزادی ادامه داشته یا در واقع اعتراضاتی که شد نوعی تأثیری داشت، اصلا تأثیری داشته روی شرایطشون در موقعی که در زندان بودن؟
نه خب بهتر شد، همیشه اینجوری نبوده. اولا خب همیشه منفی بیشتر برجسته میشه، مطمئنن تو کادر زندان آدم های شریف و خوب هم، البته نه ایران، هر جای دنیا، تو هر جایی هم خوب هست هم بد، بالاخره افراد متفاوت هستن از نظر خلق، مطمئنن آدم های خوب هم بوده، اینجوری نیستش که ما بگیم همه بد بودن، رفتارهای خوب هم بوده، مطمئن خوب رفتارهای بد گاهی اوقات بیشتر مورد اعتراض و انتقاد قرار میگیره، زمین این که موکل من شخصی که بسیار سرعت لحجه داره و اگر بیشتر مواقع انتقاداتی که میکنه جنبه شخصی نداره، بیشتر میخواد در واقع برای همه زندانی ها بعضی از انتقادات رو مطرح بکنه با این نیت که اصلاح بشه، بنابراین اون مسائل انتقادی و اعتراضی بیشتر بول شده، ولی در نکات مثبت هم بوده زندان دیگه و چالش های خاص خودش، نه فکر نمی کنم چیز خاصی بوده باشد.
بله، اگه چیز مثبتی بوده که شما میخواستین مطرح بکنین ما البته شنونده هستیم.
خب اینو باید خود موکل هم بیشتر اون جزئیات رو بگه، باید خودشون بگم، من نمیتونم بگم، ولی فعلا اونجا خب همه چی بد نیستن، مثلا فرض بفرمایید یک زد بابان ممکنه خوش اخلاق از زندان ما دیده باشه. منظورم این بود.
بله متوجه شدم. ممنون.
بله مطمئنا چیزی مثبت
هم بوده. در راستای این پرونده شما زحمت های زیادی کشیدین، در موقعی شما حمایت خیلی خوبی از خانواده خانم فرقدانی نشون دادین و این برای ما که در واقع در خارج از ایران شاهد زحمت های شما هستیم بسیار ارزشمند بود. اگه لطف کنید مجموعه از اقدامات و تلاش های اخیرتون برای پایان بخشیدن به مراحل قانونی کارشون رو اشاره بکنید، چون ما به هر حال خیلی نگران بودیم به اصطلاح برای این قسمت آخر. اگر چیزی هست که خودتون میخوایی مطرح بکنی خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب ببینید، اولا خب من موجهنم به آدم خاصی هست، ایشون نخبه هستن، نفر اول کارشناسی هست بشتی نقاشی هستن و همینطور خانواده خیلی خاص و بزرگی دارم و خب طبیعیه که وقتی این چالش پیش اومد من وظیفه خودم میفتم که در کنار حالا وظیفه حرفه‌ای و وکالتم خب از نظر اخلاقی و معنوی هم یه ملاحظاتی داشته باشم و در واقع میتونم بگم که توی این فرایند خود خانواده خانم فرقدانی هم متقابلا این خانواده هم خیلی ساپورت بدن. این حمایت در واقع دو طرفه بوده و در من موفق بودم خب حمایت هم خود موکلم و هم خانوادش هم تأثیر داشته و تعامل و حمایت متقابل بودم.
در مورد اقدامات حقوقی که در نهایت انجام دادین، در نهایت منظورم قسمت پایانی کارتون انجام دادین، اگه لطف کنید برای ما توضیحاتی بدین که به چه شکلی پیش رفت.
رأی دادگاه بدوی مطابق قانون قابل اعتراض بود در دادگاه تجدید نظر و من در این موعد مقرر قانونی که 20 روز هست من اعتراض رو دادم و خب سعی کردم در این زمینه خیلی خوب و دقیق عمل کنم و خب البته دادگاه هم یعنی در واقع قضات محترم شعبه حکمچار دادگاه از نظرم خب قضات عادلی بودن. من فکر میکنم که در واقع ما یه اصطلاح معروفی داریم این وکلا که میگن قاضی و وکیل دوباره فرشته عدالت هستن، در واقع یعنی برای اجرای عدالت این دو بال یعنی هم قاضی هم وکیل هر دو نیاز هستن. فرض بفرمایید اگر وکیل کارشان خوب انجام بده ولی قاضی خوب نباشه خوب نتیجه مکسیم حاصل نمیشه. من میخوام بگم که خب قضات شعبه 54 دادگاه پژوهشگر هم خوب عملکردشون خوب بوده و من فکر میکنم که اونها هم عادلانه قضاوت کردن، یعنی بعد از اینکه ما درخواست تجدید نظر دادیم، لایحه دادیم و اون اقدامات قانونی کردیم، اقدامات قانونی انجام دادیم، خب دادگاه هم جلسه حضوری گذاشت، باقی موکلم حضور داشتیم، هم شفا هم دفاع کردیم، هم من دفاع دومی کردم، هم موکلم دفاع کرد و هم این که من لایحه دادم و فعلا قضات از اومدم خب این هم عملکردش مثبت بود.
در مورد نکات تاریک یا زوایای تاریک این پرونده که قطعاً شما رو خیلی به چالش کشیده میخوام ازتون سوال کنم، قسمتی که یا قسمتایی که شما به عنوان یک وکیل باهاش بسیار درگیر شدین، مشکل بوده براتون، هم برای خانم آتنا فرقدانی و هم برای دوستانی که با ایشون حبس شدن، اگر نکته‌ای هست که میتونین به طور خاص برای ما اینجا اشاره بکنین ممنون میشم.
خب ببینید من موکلم بعد از اینکه دوباره در واقع قرار وسیلهشون تبدیل شد به قرار بازداشت موقت و دوباره بازداشت شدن به زندان قرچک ورامین که در واقع در قرچک ورامین از اسم شهره داریم اونجا منتقل شدن که خب این خوب نیست، در واقع اون زندان زندان خوبی نیست، شرایط خوبی نداره. من بارها گفتم نمیشتم این وظیفه خودم میدونستم باطل کنم که چون این زندانی ها اونجا هستن با هر جرمی هستن سنگین هستن قرصی و قاچاق مواد مخدری هر چیزی اونا انسانن. گفتم هدف از مجازات هم اذیت و آزار و تحقیر و لجکشی کردن نه خودشه، بلکه اصلاح مجرم و بازگرداندن اون به جامعه باشه. اینجوری نباید باشه که موکلای مثل آتنا فرقدانی که حالا امنیتی هستن استثنا اونجا میفرستنشون ما متوجه بشیم که اونجا چه شرایطی داره. البته خب این با تمام بدیهاش این خوبی رو داشت که حضور این اشخاص تو اونجا باعث جلب توجه افکار عمومی و آگاهی حتی ما چطور شد که اونجا چه وضعیتی داره. خب اون یکی اشخاصی هم که حالا نمیدونم یه حالا متهمان عقیدتی سیاسی هستن اونا هم نباید تو اون شرایط بد تو این زندان به سر ببرن. بنابراین من وظیفه خودم دونم که اینو مطرح بکنم که اون شرایط اصلاح بشه، این زندان اصلاح بشه و اینکه متهمی مثل آتنا خانم آتنا فرهادانی رو که حالا توی ایران الان میگن متهمین امنیتی، حالا بعضیشون سیاسی عقیدتی هستن، این دلیل نباید بشه که تو همچین زندانی تبعیدشون بکنن. این درست نیست. یکی از چالش‌های این بود که حالا موکل من هم در اعتراض به این کار که حالا غیر قانونی هم بود، چون ما یه آیین‌نامه داریم، آیین‌نامه نقضی طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان، که خب با توجه به این آیین‌نامه این انتقال موکل من به اون زندان این نبود، که خب باعث شد که ایشون اتصال قضا بکنن و نهایتا خب ایشون رو متوال کردن. یکی از چالش ها این بود. مسئله بعدی هم اینه که خب ببینید ما که من یک هنرمند یه شخص نخبه آدم هم هستش که دغدغه‌های اجتماعی داره، آرمان‌های اجتماعی داره و خب هنرمند انتقاداتی رو یا اعتراضایی رو به صورت کارهای هنری انجام میده و این در واقع ویژگی کار هنری است و در چارچوب آزادی بیان، آزادی اندیشه و یا حق نقد صاحبان قدرت این قرار میگیره و نباید در واقع با کسی که انتقاد داره یا کاری که انجام میده در چارچوب آزادی اندیشه و آزادی بیان هست اینجوری برخورد بشه و این اتهامات در واقع متوجهش بشه، این درست نیست. من نظرم اینه که ما اگه بخوایم جامعه پویا داشته باشیم باید فضا برای مطرح شدن اندیشه ها، اعتراض ها و انتقاد ها باز بشه و این به رشد جامعه کمک میکنه. این هم یکی از چالش ها بود که حالا هم بوده و هست دیگه.
شما خیلی به جا و به صورت شیوا مسئله رو مطرح کردین که آزادی بیان یکی از اصول اولیه حقوق بشر هستش که ما لازم هست در ایران هم برای هنرمندان و هم برای تمام اقشار جامعه به عنوان یک حق اولیه قائل بشیم. من ازتون یه سوال دارم آقای مقیمی، با توجه به کاهش حکم خانم فرقدانی آیا در نظر دارید بابت رفتارهایی که در دوران حبس باهاشون شده و یا اتهاماتی که بهشون وارد شده بود و درست نبود و نحوه قضاوت در مراحل اولیه از دادگاه شکایت بکنید یا به قول معروف شما دیگه مسئله رو مختومه میدونید؟
ببینید حالا تصمیم گیرنده ایشون هست، من وکیل نشستم، ایشون باید در این مورد تصمیم بگیره. شاید حالا شاید مسئله مطرح باشه، ما باید صبر بکنیم تا ببینیم نظر خودشون چیه.
با توجه به وسعت کار شما و در واقع مسئولیت حرفه‌ای که شما در کارتون دارین نشون میدین، چیزی هست در ارتباط با مجموعه کیس هایی که شما دارین حالا به طور کلی و فعالیتی که دارین در مورد حمایت از زندانیان میکنید، این که بخواییم برای ما اینجا در ادامه صحبت که در مورد خانم فرقدانی داشتیم مطرح بکنید، در مرحله کار شما در همین که شما یک گروهی از افراد رو دارین حمایت میکنید، یک مسائلی رو به طور کلی مسئله عمومی زندانیان میبینید؟ مثلا میگه من به عنوان یک وکیل دارم میبینم که به طور معمول در مورد مثلا این نوع جرائم اینطور برخورد داره میشه و این یک مشکله، یک کمبود قانونیه یا یک مسئله که در محیط زندان ها به طور کلی دیده میشه.
بله خب یکی از مهمترین ها اون بحث زندان وحشت، که خب من واقعا ناراحتم که چون زندان زنان هم هست، سیر خانوم ها اونجا هستن و هستن موجه اصلا بکرم کرده بودن و هرچی شاید خوب اونجا نیست. من فکر میکنم اون نواد تفاوت میشیم. این چی مهمه؟ این چی میکنه؟ بسی هر جرم سیاسی هم چی مطرح شد اواخر سال 94 هم بود این تردی رو مدرس مطرح کرده اینها تصمیم نمایی نشده بیا. در مورد اون هم من نظرم اینه که اون نگاه سنتی بود که علاقه بحث این بود که در کشوری مختلف جرم سیاسی تحریک میشد و یه امتیازهایی رو به متهم یا موجن سیاسی میدادن. این به نظر من این دیگه این نگاه سنتی بود و الان با توجه به حرکت جوامع به سمت دموکراسی و چرخش آزاد و در واقع چرخش مسالمت آمیز قدرت، این تعریف جرم سیاسی دادن امتیازات خاص به مجرم سیاسی محلی از اعراب نداره. نمیدونم در واقع الان در جوامع دموکراتیک اگر کسی در مسائل سیاسی نقدی داره، اعتراضی داره، این جزء حقوق اساسی و به عنوان آزادی بیان و آزادی اندیشه و یا حق نقد صاحبان قدرت یا در واقع ازش یاد میشه تو این چارچوب قرار میگیره، جزء حقوق اساسی که این حقوق بشره. خب اگر اینه که در واقع نباید جرم باشه یا حتی آزادی تجمعات اینه که دیگه نباید جرم باشه. خب حالا اگر کسی جرمی انجام داد که در یک قانونی که به صورت دموکراتیک تصویب شده باشه و اون جرم باشه، حالا این جرم میخواد در مورد مسائل سیاسی باشه یا توسط اشخاص سیاسی اتکا یافته باشه، اون چه جرمی باید خواهی باشه؟ در واقع اگر امتیازی قراره به ما به مجرمین بدیم باید به همه به طور مساوی بدیم. اگر پوشیدن لباس زندانی بده، تحقیر آمیزه برای همه بده، هیچ تبعیضی نباید باشه. در واقع تبعیض در اینجا توجیه حقوقی نداره. اگر چیزی بده تحقیر کننده است مثل پوشیدن لباس زندان، حالا اون چه قاتل باشه چه یه زندانی که جرم سیاسی انجام بده، در واقع هر دوش باده. آیا ما اجازه داریم به قاتل جرم کنیم؟ قاتل باید اون مجازاتی که تو قانون براش تعیین شده اجرا بشه، قانون نیست که ما بخوایم تحقیرش کنیم. بنابراین این جزء دادرسی عادلانه است که به همه زندانی ها یه سری امتیازات بدن، مثلا همون نپوشیدن لباس، یا اینکه فرض کنید کتاب و روزنامه، برخورداری از کتاب و روزنامه، اینها باید برای همه باشه. حالا یکی دوست داره استفاده کنه، یکی دوست داره استفاده بکنه. نظر من اینه که تبعیض توجیه حقوقی نداره. چه ما باید تبعیض قائل بشیم؟ و جرم سیاسی هم نیازی به تعریف دیگه نداره. اگر نقد قدرت، اگر اعتراض، اگر تجمع، چه این چیز آزادی اساسی حقوق بشر، یعنی جرم واقعا جرمی که به صورت دموکراتیک توی قانون به عنوان توی در واقع از طریق پارلمان، از طریق مجلس نمایندگان مجلس یک فعلی رو جرم دونستن، خب طبق قانون باید با اون شخص برخورد بشه، حالا چه این قضیه مسئله سیاسی میشه، چه اجتماعی میشه، چه هرچی. البته این رو ما میبینیم الان در خیلی کشورهای دموکراتیک همین مسئله رو میبینیم.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. نکته آخری که میخواستم ازتون بپرسم، برای اینکه وقت زیاد نگیرم، حمایتهایی که در سطح بین‌المللی از کیس خانم اتنا فرقدانی شد، حالا به روش های مختلف توسط سازمان های مختلف و سازمان ملل و در واقع حمایتی که از طرف هنرمندان و انجمن ها و کانون هایی که حمایت از هنرمندان کاریکاتوریست رو انجام میدن، اسم بردن از تمام اینها الان در حوصله شما و این صحبت و مصاحبه نیست، ولی همونطور که خودتون میدونین صحبت های زیادی شد از نظر حقوق بشری و از نظر حقوقی به طور کلی در جوامع مختلف حقوق بشری دنیا در مورد خانم فرقدانی، چقدر این تلاش ها مفید بوده به نظر شما، و اگر قرار باشه ما برای بقیه زندانیان یا هر کسی که به نوعی به حقوقش باید برسه و مثلا عدالت در حقش اجرا بشه، ما چطور میتونیم در این مسیر بهبود پیدا بکنه کارمون؟
ببینید، در کل خب افکار عمومی یکی از ضمانات اجرای حقوق بشره، اما در کشورهای مختلف گاهی اوقات ما میبینیم که نتیجه متفاوت میشه. البته اگر واقعا کشورهای دموکراتیک باشه، مطمئنا تاثیر افکار عمومی بهتر و بیشتر خواهد بود، ولی همونطور که گفتم بعضی جاها متفاوته. گاهی اوقات نتیجه مثبت میده، گاهی اوقات نه، مثبت نیست. ولی در کل خب رسانه یک سنت‌هایی داره، یکیش هم این در واقع آگاهی از کار عمومیه.
بله، البته من بیشتر منظورم فعالیت‌های حقوق بشری بود که توسط سازمان‌های مختلف انجام شد، رسانه‌ها که خب قطعاً پوشش خبری دادن راجع به این موضوع و به قول شما و به طور قطعاً مفید بوده. اما مسئله اینجاست که به طور خاص مثلا اگر ما صحبت از سازمان عفو بین الملل بکنیم، یا مثلا از فعالیت‌هایی که از طریق سازمان بلند انجام شد و پیگیری شد، یا همین عرض کردم گروه‌های دیگه که بیان های دادن یا امضاهای جمع شد، نمونه های زیادی بوده توی این سال ها حمایتی که از خانم فرقدانی شد. این نوع فعالیت ها از نظر شما که حقوقدان، از نظر کسی که در بحبوحه کار بودید، چطور حمایت کرد شما رو و کارتون رو، و به نوعی اگر نکته ای هست که میتونید در این مورد اشاره بکنید ممنون میشم.
نه خب من همونطور که گفتم بالاخره افکار عمومی یکی از ضمانات اجرای حقوق بشره، بنابراین بی تاثیر نیست، تاثیرش مثبت دیگه. من اینو عرض کردم. من تشکر میکنم با تعمیه اینها، ولی خب اینها مطمئنا موثر بوده و باید تشکر کرد و در نظر داشت و باز هم میشه الگویی باشه، میشه نشون پیروی کرد در موارد مشابه. ولی خب واقعا همونطور که من باز اشاره کردم، قضات دادگاه هم میتونن مؤثر باشن. خب من فکر میکنم که عملکرد دادگاه هم خوب بود. البته این افکار، این کارهای رسانه‌ای و در واقع تأثیری که روی افکار اون میذاره، اینها بی تأثیر نیست. بالاخره روی میتونه ممکنه روی دادگاه هم اثر بذاره،
بله. خیلی متشکرم از طرف خودم و از طرف کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی خدمت شما باز تبریک میگم، از تلاشاتون تشکر میکنم.
خیلی ممنون، من از شما تشکر میکنم، زحمت کشید و ممنونم از تبریکتون.